سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 25 آوریل 2020 و ششم اردیبهشت 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد دنباله بحثی رو که از چند هفته پیش آغاز کردم که جهان به کدام سو می رود و ایران در این چارچوب به کدام سو می رود. امروز بیشتر برنامه راجع به اینه که امریکا به کدام سو می رود و بعد اگه فرصت داشتیم ایران به کدام سو می رود. بنابراین ابتدا من یه گزارش از کمک‌های دریافتی از بروکلین نیویورک $200، از الیکات سیتی در مریلند $25، از دنور کلرادو $200، از گوتینگن در آلمان و فیلادلفیا در امریکا در مجموع $500، از سنت رامون در کالیفرنیا $200، از گایسلینگن در آلمان $100، از هانوفر آلمان $30، از الیسو ویهو در کالیفرنیا $50، از برایتون در میشیگان $25، از کلن در آلمان $50، از اهواز $100، از شوشتر $150، از اورنج ویل در کالیفرنیا $50، از لویستون در ایالت مین $250، از هانتینگتون بیچ در کالیفرنیا $50، از پلزنتون در کالیفرنیا $100، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $550، از دشفول $68، از جانز کریک در ایالت جورجیا $50، از بیورلی هیلز در استرالیا $50، از اسلو در نروژ $400، از سین رامان در کالیفرنیا $50، از شهر نیویورک $400، از ادمونتون در اوکلاهوما $200، از مریلند ویت لوف $100، از نوردهایم وستفالن در آلمان $100، از سانتا کروز در کالیفرنیا $20، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $20، از پادرنبورن در آلمان $77، از پیت میدو در بریتیش کولومبیا $100 و از ونکوور در بریتیش کولومبیا $75. برنامه عزیزان بارها گفتم مال خودم نیست. عزیزانی که کمک میکنن، عزیزانی که برنامه رو میذارن توی یوتیوب، دانشجو تیوی، توییتر، تلگرام، عرشبت که فیسبوک، mmohit.org، اینا رو من هیچ کدوم خودم انجام نمیدم. عزیزانی که کلی مطلب برام میفرستن، ویدیو برام میفرستن، ایمیل به من میزنن، خبر میدن، برنامه جمعیه و بنابراین بانک من هیچ وقت به اصطلاح تشکر از تمام این عزیزان نکردم، ولی واقعا میخوام تشکر بکنم که برای ادامه این برنامه حتی اونایی که زیر برنامه بدگویی میکنن یا فحش میدن، برای اینکه هر وقت برنامه مؤثر باشه فحشا زیاد میشه و من از ایشون تشکر میکنم که حالا که اینقدر به اصطلاح فاش میدارد میدید معلومه که برنامه مؤثر بوده، یعنی اونا هم کمک میکنم. بنابراین از عزیزان واقعا تشکر میکنم که برنامه رو میخوان ادامه پیدا بکنه و من در خدمتشون هستم. قبل از این که وارد برنامه بشم میخواستم یکی دو مطلب رو، یکی عبارت از اینه که دیروز 24 آوریل سالگرد کشتار ارامنه به دست دولت جنایتکار ترکیه بوده. بنابراین من میخواستم و دیروز تمام این شهری که من هستم چون هموطنان ارمنی هستن و سایر ارامنه این که از تقریبا تعطیل بود واقعا و در نتیجه میخواستم همصدایی خودمون رو، همدلی خودمون رو با ارامنه هموطنمون و همه ارامنه، واقعا دولت ترکیه چه جنایت هایی کرده و هنوزم در حال جنایت علیه خلق کرد، علیه دولت و مردم سوریه و بخشایی از سوریه رو در اشغال گرفته و غیره و غیره. در حال میخواستم از این طریق ابراز همدردی و در این حال محکومیت دولت ارتجاعی ترکیه که نمیخواد بپذیره که چنین کشتاری صورت گرفته. این یک. دوم عبارت از اینه که به دلیل ماه رمضان تا 3 هفته تکرار این برنامه به جای اینکه 9 شب باشه 11 شب خواهد بود، یعنی در ایران به جای اینکه 9 صبح باشه تکرار برنامه 11 صبح خواهد بود به مدت 3 هفته. این چون برنامه های خاصی تلویزیون به مناسبت ماه رمضان داره. بنابراین میرم روی برنامه. امروز همینطور که گفتم میخواستم راجع به امریکا به کدام سو میرود. راجع به اقتصاد باز امروز فرصت نیست که چه مراحلی رو طی کرده. امیدوارم هفته آینده راجع به این قضیه صحبت بکنم. ولی امریکا به کدام سو میرود. ولی قبل از اون ناچارم چند تا خبر از خود روزنامه‌های امریکا که ارتباط پیدا میکنه که امریکا و جهان سرمایه‌داری به کدام سو می‌رود و کشورهایی که سوسیالیستی نیستن ولی ربع سوسیالیستی هن، نیمه سوسیالیستی هن، چطور به طور مؤثری با این قضیه برخورد کردن و موفق شدن. حالا بنابراین چند مطلب مهم راجع به کرونا از واشنگتن پست مال روز چهارشنبه. کالبد شکافی اولین 2 نفر بیماران کرونایی نشان می‌دهد که اولین موارد بیماری در اوائل ماه فوریه، یعنی هفته‌ها قبل از آنچه فکر می‌کردیم و در مطبوعات آمد، در امریکا وجود داشته. اشاره بکنم عزیزان اینه که این ویروس از کجا شروع شده. به یاد بیاریم که انفلوانزای اسپانیایی از ایالت کانزاس در امریکا شروع شد. سالهای سال بعد، شاید ده‌ها و یا بیشتر سال بعد مشخص شد که این انفلوانزا اسپانیایی نبوده، در واقع کانزاسی بوده. حالا باید ببینیم این ویروس از کجا آغاز شده. کم کم و کم کم اخبار بیرون میاد. حالا از واشنگتن پست، این دو، یعنی این دو بیمار در 6 فوریه و 11 فوریه درگذشتند. بنابراین ویروس از مدت‌ها پیش در منطقه سانتا کلارا شمال همینجا وجود داشته و در حال گسترش بوده. بنابراین نخستین موارد عزیزان دقت بکنن، نه نتیجه مسافرین بیرون بلکه افراد آلوده در کمیونیتی یا جماعت‌های درونی در خود امریکا بوده است که می گفتن این از چین اومده. دکتر کوری به خبرنگار می گوید CDC خیلی دیر آغاز به آزمایش کرونا کرد. ما با آنها تماس می گرفتیم اما آنها وسایل آزمایش در اختیار ما نمی گذاشتن. ما احساس ناراحتی می کردیم چرا که می دانستیم موارد افراد مبتلا دارن نادیده گرفته می شوند و این نشان می دهد که ما غفلت کردیم. به علاوه این موارد اولیه نشان می دهد که تشخیص نادرست داده شدن. یعنی قبلش می گفتن انفلوانزا داره، چیز مهمی نیست، یه بیماری دیگه داره، سرماخوردگی داره. و وجود کرونا چندین هفته نادیده گرفته شده، یعنی میره تو ژانویه. این نشان میدهد که ویروس از ماه ژانویه در این منطقه در حال انتقال بوده است، از ژانویه، در حالی که تازه در 16 مارس، دو ماه و نیم بعد، سانتا کلارا جزء اولین مناطقی بوده است که سیاست فاصله گیری و ماندن در خانه اجرا شده. در نیویورک فاصله گیری و قرنطینه تازه از 22 مارس و نمیخواستن هم آغازش بکنن. جنگ و دعوا بین ترامپ و کومو استاندار بود و دی بلازیو عصبت یک شهردار نیویورک بود. این یه خبر که میخواستم ما اینا رو باید دنبال بکنیم، باید به دقت اینا رو. حالا در مقایسه دلم میخواد در مقایسه چون خبری همین امروز صبح به دستم رسیده، اینا خبرهایی که عزیزان برای من میفرستن و چه خدمتیه به این برنامه. از BBC، ویتنام چگونه شیوع بیماری را محدود کرد؟ در ویتنام چطور؟ ویتنام نه تنها با چین مرز مشترک دارد، مثل امریکا 10,000 مایل فاصله را دارد، مرز مشترک با چین داره، بلکه جمعیتش 97 میلیونه که از ایران خیلی بیشتره. با این حال آمار مبتلایان به این بیماری تا روز 23 آوریل پریروز تنها 268 نفر و حتی یک مورد مرگ نداشتن. اینا راجع به کوبا صحبت نمی کنن، راجع به ونزوئلا صحبت نمی کنن که چطور کنترل کردن. بسیج مردم و اعلام جنگ علیه کرونا حالا به مردم اجازه داده است تا محدودیت‌ها را کاهش دهند و مدارس را دوباره باز کنند در ویتنام. آیا ما میتوانیم، در انگلیس رو میگه، BBC داره میگه، آیا ما میتوانیم از ویتنام سرمشق بگیریم؟ نخواهید تونست، برای اینکه سیستم شما فرق میکنه، برای اینکه جامعه شما فرق میکنه. ویتنام وقتی اولین موارد ابتلا به کووید 19 در اواخر ژانویه گزارش شد، خیلی سریع دست به عمل زد. دولت بلا فاصله مرز کشور با چین را بست و دمای بدن کلیه مسافرین ورودی به فرودگاه‌های اصلی کشور را زیر نظر گرفت. تمام آنهایی را که از خارج آمده بودند 14 روز قرنطینه کرد. از تمام هتل‌ها برای قرنطینه استفاده کرد به طور مجانی. اینجا میتونم آخر مارس ورود همه خارجی ها رو ممنوع کرد و بعد شروع کرد به ردگیری تماس ها، که من اینا رو در جلسات قبل دیده که چین در ووهان و ایالت هوبی چه کار کرد که نذاشت به شانگهای و پکن بره، برای عزیزان توضیح دادم از زبان ویژه پراشاد و حالا امروز یه مقاله دیگه مهم از نیویورک تایمز رو هم برای عزیزان میخونم. خوب شد که یادم افتاد. داشتیم ردگیری تماس ها. همه بیماران شناخته شده را قرنطینه کردن و هر کس با آنها تماس داشته پیدا کردن و تست کردن. کیت های آزمایشی، جعبه های آزمایشی به شکل ارزان خود ویتنامی ها درست کردن که الان در ایران هم خوشبختانه هم دارن ماسک درست میکنن خودشون، هم کیت آزمایشی درست کردن در ایران. حالا راجع به ایران اگه شد اشاره میکنم وضعش برای جلوگیری به مراتب از امریکا بهتره، علی رغم تمام انتقاداتی که ما به سیستم، به حکومت، به دولت و غیره و غیره. حالا بسیج همه بیماران شناخته شده را قرنطینه کردن و هر کسی با اونا تماس داشت پیدا کردن اینا. بسیج اجتماعی و ملی، دولت دست به اطلاع رسانی زد و از پیام‌های ویدیویی خوش ساخت و پوسترهای و پوستر استفاده کرد که سبکشان یادآور جنگ ویتنام بود. نوین جوان فوک نخست وزیر این کشور از مردم خواست که از عملیات بهاری این جنگ طولانی حمایت کنند که ارجاع واضح به عملیات نظامی موفقی که از اوائل سال 1975 برای شرکت نیروهای اشغالگر و دولت دستنشانده ویتنام جنوبی علیه نیروهای تجاوز امریکایی انجام گرفت استفاده کردند. شاید که بعد نیو ساوت ویلز میگه که بسیج عمومی بخشی از مردمه، بخشی از هر شبت که بسیج بخشی از فرهنگ مردمه. البته بعدش بیشه چیز میکنه که آره این دیکتاتوری بوده و امثال هم. من دلم میخواد مقاله ای رو که از نیویورک تایمز برای عزیزان بخونم، هفته گذشته فرصت نبود. این مقاله رو ریچارد پیرس پنیا و دونالد مکنیل در پنجشنبه نه این هفته قبل نوشت، 16 آوریل. با نگاه دقیق تر به مدارک در میابیم که سازمان بهداشت جهانی، عزیزان دلم میخواد همینجا اینقدر از این ویدیوهای آشغال همین طور میاد عزیزان برای من میفرستن که میخوان دکتر فاوچی رو و سازمان بهداشت جهانی رو با یه آدم بدنامی مثل بیل گیتس وصل بکنن و بگن که آره اینا توطئه کردن، این کار کردن، اون کار کردن، برای اینکه ضربه بزنن هم به دکتر فاوچی هم به سازمان بهداشت جهانی. اینا طرفدارای ترامپ هستند. اینا میخوان مردم رو فریب بدن. اینا میخوان این ویروس رو دست کم بگیرن. عزیزان فریب اینا رو نخورن. ویروس واقعیه. ویروس خطرناکه. تا الان توی کشور ما 89,328 نفر مبتلا شدن و 5,650 نفر جانشون را از دست دادن. امریکا چه خواهد شد و چه بر سر مردم خواهد رفت خدا داند، به قول معروف. دست کم نگیریم. من موقعی که بعضی از این مقالات رو در سایت Information Clearing House میخونم بسیار ناراحت میشم که چرا سایتی مثل Information Clearing House چنین مقالاتی رو از مایک ویتنی، پیتر کونینگ، حتی پروفسور چاسدوفسکی و غیره و غیره چاپ میکنه که میگن آره این یه توطئه است، نمیدونم فلانه و این میخوان نظامی بکنم. امپریالیسم همه این کارها رو میکنه. در حال حاضر ما با یک ویروس خطرناک سر و کار داریم. باید احتیاطات لازم رو بکنیم و در نتیجه فریب این چیزا رو نخوریم. یا عزیزان برای من یه ویدیوی دیگه از دکتر ایانو دیس در همین شمال کالیفرنیا که آره اینا دارن بی خودی مردم رو قرنطینه میکنن، بی خودی به مردم دارن زور میارن، بی خودی مردم رو وادار میکنن که این همه احتیاط بکنن، فاصله فریب این چیزا رو نباید بخوریم. حالا صحبت خواهم کرد. دکتر فاوچی داره درست میگه، سازمان بهداشت جهانی داره درست میگه، خانم مرکل داره درست میگه. چرا خانم مرکل داره درست میگه؟ چرا دکتر فاوچی داره درست میگه؟ چرا دکتر تدروس داره درست میگه؟ دکتر تدروس تا یادم نرفته اهل اتیوپیه که یکی عزیزان منو تصحیح کرد. من گفتم اهل سومالیه. چون اینا دانشمندن. اینا علمی فکر میکنن. تمام این دکترای قلابی که میگن این مهم نیست، دارن شما رو فریب میدن، برید هر شبت که با همدیگه معاشرت بکنید. با نگاه دقیق تر به مدارک در میابیم که سازمان بهداشت جهانی با بینشی دقیق تر و سرعتی بیشتر از بسیاری از دولت‌ها نسبت به این اپیدمی عمل کرده است و در حالی که اشتباهاتی هم کرده، کمتر شواهدی وجود دارد که سازمان بهداشت جهانی مسئول فاجعه‌ای باشد که در اروپا و امریکا صورت گرفته. ترامپ به خاطر کریمینال نگلیجنس یا کوتاهی جنایتکارانه میخواد به گردن دکتر فاوچی، به گردن سازمان بهداشت جهانی و دیگران، حزب دموکرات و غیره و غیره بندازه. تمام این ویدیوهای قلابی و حتی بعضی از مقالات قلابی که میاد در جهت همین آقای ترامپه. این سازمان را به خاطر اینکه میگویند به چین نزدیک است محکوم میکنند. و این محکومیت زمانی شدت گرفت که از روشی که چین در قبال این ویروس گرفت، چه از جهت همکاری این کشور با سازمان بهداشت جهانی و چه از جهت شفافیت و چه از جهت شفافیت دیگر کشورها فاقد آن بودند. روش قاطعی که چین در این مورد در برابر این ویروس در پیش گرفت، در ابتدا موجب انتقاداتی به این کشور شد که دیکتاتوریه، اتاریتریان، عرشبت که اقتدارگراییه، آزادی و دموکراسی مردم رو از دستشون گرفته، بذار مردم بمیرن، اینو بهش میگن دموکراسی. عرشبت که اما روش چین مؤثر واقع شد و از این رو دیگر کشورها ناچار شدن همان روش رو در پیش بگیرن. در اسپانیا رو نگاه کنید، چطور مردم رو دستگیر میکنن. فرقش در اینه که مردم چین، مردم ویتنام به حرف دولتشون گوش کردن، احتیاجی نبود که دستگیرشون کنن. تک و توکی پلیس گرفت که ببین حتی در آرتی همین سانچز تو برنامه‌اش نشون داد که ببین چه بی‌رحم. تک و توک. نقطه عطف این نکته است که من در هیچ جا ندیدم. عزیزان دقت بکنن، در هیچ جایی بجز این مقاله نیویورک تایمز. نقطه عطف در این پاندمی روز 20 ژانویه اتفاق افتاد که دولت چین معروفترین اپیدمیولوژیست کشور یعنی جونگ نانشان رو به شهر ووهان فرستاد. جونگ نانشان فوق العاده محبوبیت داره در چین، برای اینکه در اپیدمی های دیگه در واقع چنان مؤثر عمل کرده که از احترام عمیقی برخورداره. حالا ببینید چطور میان به شهر ووهان تا در مورد ویروسی که شهر 11 میلیونی ووهان را داشت در مینوردید تحقیق بکنید. دکتر جانگ پیغام حیرت انگیزی در تلویزیون ملی چین کرد، مبنی بر این که مقامات محلی ووهان وخامت شیوع بیماری را دست کم گرفته و پنهان کردند. در نتیجه بیماری به سرعت در میان مردم گسترش یافته که باعث شد اون دکتر 36 ساله جانش از دست بده. دکترها اعلام میکنه، دکتر جان، دکترها دارن میمیرن و کسی نباید به شهر ووهان بیاید. دکتر جان که 83 سالشه و مبارزه علیه سارس در سالهای 2002 و 2003 را رهبری کرد، یکی از معدود افراد در چین از جهت اعتبار بود که می توانه شهردار ووهان رو که جان کیانگ وانگ باشه که یکی از اعضای نسبتاً بالا رابطه حزب کمونیسته بتونه بهش بگی که تو دروغگوی، کسی دیگه جرأت نمی کرده. آقای جو نمی خواست برنامه کنگره محلی حزبیش رو مختل بکنه و که قرار بود در 11 تا 17 ژانویه برقرار بشه. این تنها جاییه که من خوندم که بعداً دولت مرکزی وارد میشه و تمام این دولت محلی و شهردار رو نه تنها برکنار میکنه، تنبیهشون میکنه. به نظر میرسد که او دستور داده، یعنی شهردار شهر ووهان، بازار غذاهای دریایی رو تعطیل بکنه، دکترها رو تهدید و به مردم اطمینان میدهد که بیماری واگیری نداره. که این دکتر معروف که میاد میگه چرا؟ از انسان به انسان منتقل میشه. در کمتر از 3 روز پس از اخطار دکتر جان وارد چین شهر ووهان رو قرنطینه میکنه، یعنی دولت مرکزی. از اینجاست که دولت مرکزی با قاطعیت وارد عمل میشود، مقامات محلی را تنبیه و اعلام میکند که هر کسی اپیدمی را پنهان کند، اسم او برای همیشه روی ستون افراد شرم‌آور تاریخ. چون ما میدونیم در چین اینایی رو که جنایت و اینا میکردن کلاه بوقی در زمان انقلاب اعدامشون نمیکردن، کلاه بوقی سرشون میذاشتن و تو خیابونا میگردن. یعنی مثلا در کشورهای مشرق، حتی در ژاپن هم همینطوره، در اشاکه، در تایوان، در کره جنوبی شرم فوق العاده مهمه. در غرب اصلا مسئله شرم مطرح نیست. و سپس ده ها هزار دکتر، پرستار، نیروهای نظامی برای کمک به شهر ووهان میفرسته. سازمان بهداشت جهانی در این روز که قرنطینه برقرار شد، ابتدا از اعلام حالت اضطراری اکراه داشت، چرا که اعلام یک کشور به عنوان خطر برای جهان کار ساده‌ای نیست، چرا که به عنوان کشور خطرناک همه باید با آن قطع رابطه بکنند. در 12 ژانویه دانشمندان چینی بلافاصله در 12 ژانویه، یعنی قبل از اینه که این قرنطینه برقرار بشه، ساختار ژنتیک ویروس را کشف و آن را اعلام کردند، نه اینکه پیش خودشون نگه دارن، و خود کیت آزمایشی تهیه کردن، مثل ویتنام، مثل بعدش آلمان. سازمان بهداشت جهانی از یکی از آزمایشگاه آلمان خواست کیت آزمایشی بر پایه ساختار ژنتیک ویروس که در چین کشف شده بود بسازه. دولت آلمان از تحویل این کیت ها از طرف سازمان بهداشت جهانی خودداری کرد و کیت آزمایش که خود تهیه کرده بود، ما میدونیم CDC معیوب از آب در آمد و در نتیجه آزمایش افراد در امریکا چند هفته به تعویق افتاد. من که اینجا میدونم مخصوصا این کار کردن که بورس سهام فرو نپاشه عزیزان، اینو من میدونم که برای اینکه گفته های همین آقای ترامپ کاملا مشخص بود و سایر سران و هنوز هم تنها افراد مشهور یا دارای علائم را آزمایش میکنن. حتی بعدش ترامپ در اواخر ژانویه از اون به این دقت بکنه از فعالیت های چین تحسین شد، اما اکنون مقامات دولت امریکا چین را متهم به پنهانکاری و سازمان بهداشت جهانی را همکار چین در این چین در این اتهام با این اتهام بی‌پایه می‌دانند. بعد از اینکه چین موفق شد، پیروز شد و در امریکا بیماری بیداد داره هنوز میکنه، یه دفعه لحمشون برگشت که آره این تقصیر چین و ایران و امثال هم، در حالی که یک تیم سازمان بهداشت جهانی از جمله شامل دو نفر امریکایی هم از CDC هم از NIS National Institute of Health در اواسط فوریه به مدت بیش از یک هفته از چین دیدار کردند و رهبران این گروه میگویند که مقامات چین آنها را آزادانه گذاشتند مسافرت کنند و از تأسیسات دیدن بکنند و با مردم صحبت بکنند. تازه در هیئت مدیری سازمان بهداشت جهانی لااقل 10 نفر امریکایی هستند، فقط آقای تدروس نیست. من چند تا خبر دیگر را برای عزیزان میخونم چون اینا هم لازمه که بعداً بریم روی به اصطلاح اینه که امریکا به کدامشون میرن. نیویورک تایمز دیروز 4.5 میلیون به 22 میلیون بیکاران امریکا اضافه میشود و شمار بیکاران به 26 میلیون میرسد. از هر 6 نفر کارگر 1 نفر کار خود را از دست داده، اما این تازه بخشی از لشکر بیکار شدگانن، چرا که جریان رسیدگی به درخواست‌های حقوق بیکاران زمان می‌برد. حالا اخبارشو می‌خونم که در چه وضعیه. این کارگران بیکار نیاز فوری هیچ پس‌اندازی ندارن، نیاز فوری به پول دارن تا بتوانن اجاره خانه، قسط وام‌ها، خرید نیازهای روزانه را بپردازن. در غیر اون صورت چاره ای عرشبت که در اون صورت چاهی روش میخوام در اون صورت در غیر اون صورت چاهی که اقتصاد در اون افتاده چاهی که اقتصاد در اون افتاده عمیقتر و عمیقتر خواهد بود و بیرون آمدن از اون سخت‌تر. به دلیل ناکارایی سیستم، کارگران برای فرستادن فرم درخواست به رسیدگی به آن یعنی حق بیمه دچار مشکلات سختی هستند. شمار بسیار زیادی هنوز پول دریافت نکردن. 1.5 ماه بعد از اون 2 تریلیون دلار که تصویب کردن، لااقل 1 ماه گذشته و هیچ پولی به دستشون نرسیده. خبر دیگه نیویورک تایمز، هر کدوم از اینا من خبر از ویتنام خوندم. حالا بریم به اکوادور، یک کشور نرمال. در اکوادور مرده ها را نمی شمارن. شمار مریض ها و تلفات در اکوادور 15 برابر آمار رسمی است. آمار رسمی اکوادور، آمار رسمیشون مبنی بر آن است که تا 15 آوریل 503 نفر بر اثر کرونا درگذشتند، در حالی که طبق تحقیق نیویورک تایمز میان اول مارس تا 16 آوریل شمار تلفات اکوادور 7600 نفر بوده. شدت کشتار در این کشور از اسپانیا هم بیشتره، در حالی که اسپانیا ما میدونیم شدت کشتار از همه اروپا بالاتره. بیماران به دلیل نبود تخت بیمارستان و وسیله جلوی بیمارستان نمیرند، در حالی که فامیل آنها التماس میکنند که تختی در بیمارستان براشون پیدا بشه. عزیزان دارن ببینن در برزیل چی داره میگذره، در کولومبیا چی داره میگذره، در عرض شود که پرو، در شیلی. مقایسه بکنن وقت با ونزوئلا، همش 200 بیمار مبتلا داره. به کوبا برن، مرگومیر تو الان نداشته، در عوض دکتر به کشورهای دیگه فرستاده. ویروس کرونا دستهای عظیمی دامون داده. این عرض شود که خبر رو از خانم مرکز، کسی نمیخواهد این را بشنود، اما حقیقت این است که ما در مراحل آخر این پاندمی زندگی نمی کنیم، بلکه در ابتدای آن هستیم. ما برای مدتی طولانی با این پاندمی سرکار خواهیم داشت. این پاندمی بر دموکراسی ما تحمیل شده، داره التماس میکنه، مردم که به دولت گوش نمیکنن داره التماس میکنه، چرا که حقوق ابتدایی و نیازهای اولیه ما را محدود میکنن. جمعه مال دیروز، واشنگتن پست: میلیون ها امریکایی بیکار که تاکنون 26 میلیون هن هنوز منتظر چک های بیمه بیکاری هن. چون ارزان، من با ایران که صحبت میکردم فامیل های خودمم گفت که آره اقلا امریکا کمک میکنه به اینایی که بیکار شدن، در ایران کمکی بهشون نمیشه. خب ما به ایران باید انتقاد بکنیم، ولی آیا به اینایی که بیکار شدن تا الان کمکی شده در امریکا؟ تلفن ها، اینترنت، فکس و سایر وسایل ارتباطی ادارات در اثر هجوم میلیونی بیکاران از کار افتادن. واشنگتن پست داره اینو میگه. در حالی که افراد بیکار نه پول اجاره دارن، نه قسط اتومبیل و منزل، و نه پول برای خرید غذا. ABC مصرف هیدروکسی کلوروکین و آنتیبیوتیک ازیتروپسین روی 368 مریض در بیمارستان های نیویورک، در بیمارستان VA از شبت Veteran Administration موجب مرگ و میر بیشتر شده، 28% مرگ و میر. اون وقت آقای ترامپ میگه نه تنها اون، بلکه بیایید و لایسول یعنی مواد ضد عفونی رو تزریق بکنید بخورید. روز پنجشنبه اعلام کرد رئیس جمهور امریکا. حالا نتیجه همه اینا، دلم میخواد از نیویورک تایمز مقاله‌ای برای عزیزان بخونم، امیدوارم که برسیم به اون که مطلبی که خودم نوشتم. نیویورک تایمز دو روز پنجشنبه، تیتر مقاله: طرفداران امریکا با دیدن صف بیکاران و فقرا در امریکا به شدت احساس اندوه می کنند. طرفدارای ایرانیش هم اطمینان دارم. رفته نیویورکنش با طرفداران امریکا در کشورهای اصلی اروپا مصاحبه کرده. ببینید چه کسایی. پاندمیک کرونا اعتقاد سخرمانند، اعتقاد رک سخرمانند و عظمت امریکا را به لرزه در می آورد. ولی در ایرانیا ببینیم به لرزه در آورده یا نه. این اولین بحران در عرض یک قرن گذشته است که دیگر کسی امید به رهبری امریکا ندارد. هنریک اندرلاین، رئیس دانشگاه هرتی در آلمان، از طرفداران سرسخت امریکا میگوید وقتی مردم این عکس‌ها رو میبینن، یعنی بیمارستان‌های از پا در آمده در نیویورک و سایر جاها، صف‌های طولانی بیکاران و فقرا برای گرفتن غذا، از خود میپرسن این چگونه میتواند اتفاق بیفتد؟ این چطور ممکن است؟ ما همه گی حیران مانده ایم. به شمار بیکاران نگاه کن، 25 میلیون، بیش از 25 میلیون. آقای تیموتی گورتون اش، اصلا باید ببیننش تو انگلیس، از اون طرفدارای سرسخت مثل مکس بوت در امریکا. استاد دانشگاه اکسفورد و سرسخت‌ترین طرفداران امریکا میگوید من احساس غم ناامیدانه‌ای دارم، احساس غم ناامیدانه‌ای دارم. پاندمی کرونا تنها باعث مرگ شمار زیادی نشده و زندگی‌های زیادی را از میان نبرده، بلکه فرضیات بنیانی درباره استثنایی بودن امریکا و نقش ویژه‌ای را که دهه‌ها امریکا بعد از جنگ دوم بازی کرده و ارزش‌ها و قدرتش را که به عنوان رهبر جهان عرضه کرده زیر سوال برده. امروز اما رهبریش شکل دیگری به خود گرفته. به جای اینکه رهبر این و آن و قدرتش باشه، 840 هزار مبتلا به ویروس که الان نزدیک به 1 میلیونه، دست کم 46,784 تلفات که خیلی بیشتر از اینه، و یعنی بیش از هر کشور جهان رهبری امریکا فعلا اینه. یه نفر دیگه از طرف داره، دومینیک موئیزی، استاد علوم سیاسی در انسیتو مونتاینی در فرانسه، میگوید امریکا نه تنها خراب کرد بلکه بدجور خراب کرد. او ادامه میدهد این پاندمی نقاط قدرت و نقاط ضعف کشورهای مختلف را برملا کرد. هر شود که بعد من خودم توی پرانتز نوشتم، البته هدف نیویورک تایمز این است بقیه مقاله که بگوید کل این ضعف ها فقط و فقط نتیجه ترامپه. علت این که مقالات رو نیویورک تایمز می‌نویسه در واقع داره افشاگری میکنه از ترامپ. آقای موئیزی می‌افزاید سیستم سوسیال دموکراسی اروپا نه تنها انسانی تر است، بلکه آمادگی بیشتری از امریکا برای رویارویی با چنین بحرانی دارد تا سیستم سرمایه‌داری بی‌رحم امریکا. او ادامه می‌دهد زمانی که در 2021 از این بحران بیرون می‌آییم، که حالا ببینیم بیرون می‌آییم یا نه، و سپس به 2030 می‌رسیم، شاهد خواهیم بود که آسیای بیشتری داریم و غرب کمتری. یعنی آسیا نفوذ بیشتری دارد و غرب نفوذ کمتری. گوردون اش، همون طرفدار معروف از این انگلیسی های فکر میکنم لورده، گوردون اش میگوید امریکا باید از امپراتوری ها که یکی پس از دیگری سقوط کردن درس یاد بگیرد. صعود و سقوط یک امپراتوری از نظر یک تاریخدان مثل خودش چیز تازه نیست. این داستانی کاملا آشناست که امپراتوری ها پس از مدتی رو به سقوط می روند. عزیزان، من یادم رفت از یه مقاله‌ای که یکی از استادای دانشگاه استنفورد نوشته بود. متاسفانه من یادداشت نکردم و اسمشم الان یادم رفته. استاد تاریخ کهن مقاله فوق العاده جالبی نوشته بود که اوز میخوام تاون سیاه که در قرن 14 اومده چطور باعث عملا آغاز پایان فئودالیسم و آغاز سرمایه‌داری بوده. از اصلت که چیز نویسنده المقدمه یه دفعه به اصطلاح منتال بلاک نوش میگن نقل قول میکنه که تا اون قرن 14 چه کار کرده، بخش عظیم یک سوم از جمعیت رو از بین میبره در اروپا و در نتیجه طبقه کارگر و زحمتکش تعدادش میاد پایین. موقع نیروی کار کم میشه درخواست مزد بالاتر میکنن کارگرها، برای اینکه تقاضا خیلی بیشتر از عرضه نیروی کاره. در غرب دولت ها موفق نمیشن سرکوب بکنن کارگرها رو، در نتیجه مزد کارگرها میره بالا. در شرق به دلیل وجود دیکتاتوری تزار روسیه سرکوب میکنن کارگرها رو و در نتیجه مزد کارگرها پایین میمونه. و میگه یکی از دلایلی که غرب جلو افتاد و شرق اروپا عقب افتاد همین مسئله است. چون در غرب کارگرها کمتر مزدشون رفت بالا، موقعی که شما مزد بره بالا جامعه شکوفا میشه. دهه 60 من اینجا بودم خودم که جامعه امریکا به چه دلیل شکوفا بود؟ چون مزد کارگرها بالا بود. آقای روحانی، آقای نئولیبرال ها، مزد کارگرها که بیاد پایین جامعه به قهقرا میره. شما حتی شعور اینو ندارید که بفهمید. تاریخ اینو نشون میده. بنابراین امپراتوری ها ممکنه ویروس کرونا همون نقشی رو بازی بکنه. ریچارد وولف در سخنرانیاش اینو میگه عاملی باشه همینطور که تا اون قرن 14 هم برای سقوط سیستم فئودالی و ظهور و صعود سرمایه داری ممکنه. اینا سقوط سرمایه داری و صعود یک جامعه انسانی باشه. حالا صحبت می امپراتوری ها نقاط ضعف های خود را برای مدت طولانی یدک می کشن و چون قوی هستن به فکرش نیستن تا اینکه یک اتفاق بیفتد و دیگر نمی توانن این نقاط ضعف را نادیده بگیرن. من در این حد برای اینکه باید برم رو مسئله امریکا که ببینیم در خود امریکا چی داره میگذره. بحث درباره اقتصاد امریکا، اینو من یکی دو روز گذشته نوشتم ولی مطلب مفصلتری رو که اقتصاد امریکا از 90 سال پیش، یعنی در واقع از زمان بحران بزرگ، چه مراحلی رو پشت سر گذاشته، امیدوارم که هفته آینده بتونم بازش بکنم. بحث درباره اقتصاد امریکا از اون جهت اهمیت دارد که سرنوشت آن به ویژه سرنوشت دلار، سرنوشت آینده جهان و شاید سرنوشت آینده بقای جامعه بشری و طبیعت را تعیین می کند. اینا چیزاییه که نظر خودمه. حدود 70 ساله که من دنبال می کنم اوضاع امریکا رو، به ویژه بعد از 28 مرداد. نتیجه هایی من دارم و نصف این دوران رو به مدت 42 سال تو خود این در in the belly of the beast، در بطن این جانور زندگی کردم. به نظر من سرنوشت دلار و سرنوشت امریکا هم سرنوشت آینده بقا جامعه بشری و هم طبیعت رو تعیین میکنه. امریکا با داشتن کمتر از 5% از جمعیت جهان، نزدیک به 25% از نفت جهان رو مصرف میکنه. ارتش امریکا آلوده کننده ترین عامل در سطح جهانه. فقط در خود امریکا نیست، 900 پایگاه نظامی در سراسر جهان و یک ماشین جنگی عظیم در فضا، هوا، زمین، دریا، زیر دریا، همه اینا نفت مصرف می کنن. 25% از زباله های جهان را تولید می کنه. بیش از 25% از زندانیان جهان و نزدیک به نیمی از بودجه نظامی جهان رو داره. بنابراین سیستم حاکم بر این کشور و نه مردمش، نه تنها خطری جدی برای اکثریت مردم این کشور یعنی امریکا، بلکه به طور غیر مستقیم خطری جدی برای ادامه بقای طبیعت و جامعه بشری هم. در این مسئله من شکی ندارم. عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. از سوی دیگر تاریخ 100 سال اخیر ثابت کرده که تا تغییر اساسی در سیستم حکومتی امریکا روی ندهد، امکان پیاده شدن سوسیالیسم که هیچ. حالا در برنامه های آینده صحبت خواهم کرد که شوروی سوسیالیستی بوده، ویتنام سوسیالیستیه، چین سوسیالیستیه، کوبا سوسیالیستیه، هیچ کدوم از اینا انقلابشون سوسیالیستی بوده، یا همینجا نوشته های ماوتسون رو عزیزان باید بخونن، نوشته های لنین رو باید بخونن، ضد فئودالی، ضد امپریالیستی بودن. این انقلابات همینجا ضد فئودالی، ضد امپریالیستی بودن و نه سوسیالیستی. حالا اینا رو باز میکنم در آینده. پیاده نشدن سوسیالیسم که هیچ، تا زمانی که این حکومت امریکا، بلکه برقراری صلح، رفاه، حفظ محیط زیست، دموکراسی و آزادی بعد از جنگ دوم جهانی برخلاف آقای اردشیر زاهدی و نامش که میگه شما بعد از جنگ دوم جهانی آزادی، حقوق بشر، بزرگترین دشمن و خونین‌ترین دشمنه آزادی، دموکراسی، حقوق بشر بوده سیستم حاکم بر امریکا. 60 کشور رو که میخواستن به دموکراسی دست پیدا بکنن از پا در آوردن این جنایتکارا و به امریکای لاتین نگاه بکنی، به ایران، به گواتمالا، به شیلی، به اندونزی، به سایر کشورها. تا این سیستم هست میشه سوسیالیسم پیاده کرد، به صلح رسید، به آزادی، به دموکراسی، به حقوق بشر، به حفظ محیط زیست. نمیتونه. در سطح جهانی این چیزا امکان پذیر نخواهد بود. به طور خلاصه اگر سیستم موجود حاکم بر امریکا بخواهد از این بحران دست نخورده، جان سالم به در برده و بخواهد به شیوه سابق به کار خود ادامه دهد، هم بقاء طبیعت و هم بقاء جامعه بشری در معرض خطر خواهد بود. و اگر بخواهد در امریکا تغییر اساسی در شیوه حکومتی صورت گیرد، عامل و حامل تاریخی چنین تغییری یعنی اون چیزی که historical agent خیلی مهمه، historical agent برای چنین تغییری طبقه کارگر امریکا خواهد بود. بحران اخیر نه تنها بخش وسیعی از کارگران مزدگیر کنونی را به فقر کامل در امریکا خواهد کشاند، بلکه بخش وسیعی از طبقه متوسط و حقوق بگیر را، نه مزد بگیر را، حقوق بگیر را، از فارغ التحصیلان دانشگاه در رشته های مختلف یعنی از دکترها و مهندسین و تکنیسیان‌ها و دیگر متخصصین تا مغازه‌داران و تولید کنندگان کوچک و متوسط و حتی مدیران متوسط شرکت‌ها را به طبقه کارگر و فقرا پرتاب خواهد کرد و عملاً آن چرا اشرافیت کارگری نامیده می شود که جلوی انقلاب را می گرفتن، هم در قرن 19 اشرافیت کارگری جلوی انقلاب را گرفت به قول انگلس و هم الان در قرن 20 به قول سویزی، این اشرافیت کارگری را از میان خواهد برد یا به شدت تضعیف خواهد کرد. تردیدی وجود ندارد که چنین نیروی عظیم کارگری، طبقه کارگر، نیاز به رهبری و سازمان و حزب خود دارد که در حال حاضر به هیچ رو در این جامعه وجود خارجی ندارد. اینه اصل قضیه. یعنی شرایط عینی وجود داره، شرایط ذهنی وجود نداره و این یک گرفتاری عظیم واقعا. تحولات همین چند ماهه و چند هفته گذشته به روشنی روز نشان داد که نه تنها حزب دموکرات و جناح به اصطلاح چپ آن به رهبری برنی ساندرز و اوکازیو کورتز و یا روشن فکرانی چون نوم چامسکی پاسخگوی چنین رهبری نیستن، بلکه طبقه کارگری به این عظمت نیاز به سازماندهی و حزبی به این عظمت دارد و نه اینایی که رفتن پشت جو بایدن و آقای نوم چامسکی التماس میکنه از مردم که برید به آقای جو بایدن رأی بدید. ممکن است همینجا به عزیزان عرض بکنم در واقع داره میگه ما میدونیم که در ماه نوامبر ما با دو نفر سرکار داریم که آقای چامسکی میگه به یکیشون رأی بدیم که یکیشون که ترامپ باشه. الان نشون داده شده که he is demented، یعنی چه؟ یعنی دیمنتد به معنی آدم مجنونه، ولی من معناشو که به فارسی نگاه کردم پریشان احوال، یه آدم پریشان احواله. این یکیشونه. نفر دیگه شون آقای جو بایدنه که یکی از زبانشناسای امریکا آلمانی تشخیص داده که دوچاره دیمنشیا عزیزان برن و دیمنشیا رو نگاه بکنن، یعنی دچار زوال عقلیه، یعنی دچار خرفتیه. صحبتاشو عزیزان نگاه کنن، نگاه بکنن که تو چشماش نگاه بکنن که زلزل به آدم نگاه میکنه. بنابراین با این دو نفر ما سر کار داریم. ممکن است گفته شود که بیان چنین چیزهایی ناشی از تخیلات ناکجا آبادی است، اما آنچه جلوی چشم ما دارد اتفاق میافتد ساخته و پرداخته تخیلات ما نیست. پیشبینی ها توسط صندوق بین المللی پول، اقتصاددانان بنام و برنده جایزه نوبل و اخبار روزمره مطبوعات همه و همه حاکی از آن است که میزان بیکاری در امریکا فراتر از بحران دهه 1930 خواهد بود و به بالای 30% خواهد رسید. سطح‌های طولانی تر از بحران 1930 گرسنگان از همین حالا در صفحه تلویزیون و صفحات روزنامه ها که قبلا گفتم نمایان است. ورشکستگی میلیونی شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ روز به روز دارد شتاب میگیرد. عزیزانی که در امریکا هستن، شرکت های مثل میسیز، سیلز، بلومنگدل، لورد اند تیلر، گپ، عرصبت که مارشال، تی جی مکس، کول، این ها شرکت های کوچیکی نیستن، همه دارن ورشکست میشن. و تازه معلوم نیست اگر از اوائل ماه مه فعالیت و کسب و کار که میخواد آغاز بکنه، آیا موج جدید و وخیمتری از موج قبلی آغاز خواهد شد یا نه؟ اینکه آلودگی، ابتلا و مرگ و میر توسط این ویروس تا کی ادامه خواهد یافت و آیا اگر تا سال آینده ادامه یابد شاهد ناآرامی‌های شهری و جنگ داخلی حتی خواهیم بود یا خیر؟ اگر فرض خود را بر خوشبینانه ترین سناریو بگذاریم که گرفتاری ویروسی تا پاییز امسال تا حد زیادی فروکش بکنه، قطع مسلم این خواهد بود که بخش عظیمی از کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ جان سالم به در نخواهند برد و در آن صورت بیکاری گسترده ادامه خواهد یافت و در نتیجه قدرت خرید جامعه به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. و از آنجا که بیش از 70% از اقتصاد امریکا رو در چین فرضاً 60% قدرت خریده، بقیه سرمایه گذاری های زیربناییه، در امریکا نزدیک به 75% از اقتصاد به قدرت خرید مردم بستگی داره. این عامل خود موجب تداوم سکون، رکود و بحران خواهد بود. همان گونه که ما می‌دونیم در گذشته در 1929-33 شاهد ادامه بحران بزرگ از 1929 تا سالهای 1941-42 بودیم، یعنی به مدت بیش از یک دهه. منتها وضعیت کنونی امریکا با اون زمان چه تفاوتی داره؟ هفته قبل گفتم با دو تفاوت بزرگ. یک، در حال حاضر امریکا در دهه 1930 صنعت جدایی نشده بود. با آغاز جنگ دوم جهانی و رونق اقتصادی، کارگران به صنایع عظیم و کم نظیر امریکا برگشتند و بیکاری به سرعت از میان رفت و رونق اقتصادی به وجود آمد که به دلایل دیگری که در هفته آینده توضیح خواهم داد که چرا ادامه پیدا کرد تا دهه 1970، در سطور پایین خواهد آمد تا دهه 1970 ادامه پیدا کرد. یک. دو، دلیل رونق اقتصادی نه تنها، ما فکر نکنیم سیاست های اقتصادی فرانکلین روزولت یا پیاده کردن نیو دیل بود. بلکه در درجه اول ورود امریکا به جنگ جهانی و تبدیل امریکا به کارخانه اسلحه سازی متفقین بود. امریکا امروز روز از هر دوی این عوامل محرومه. چرا؟ چون یک، در عرض 40 سال گذشته با پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال، طرفداران نئولیبرالیسم رو آقای جمشید اسدی، این چپ بریده جاسوس، گوش بکنید، با پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال و با به اصطلاح جهانی سازی و انتقال صنایع امریکا به کشورهای با پایین‌ترین مزد و مزایا، با کمترین مقررات بر سر راه سود سرمایه‌ها، جنایت اینها علیه طبیعت و انسان در اینجا هاست. رفتن صنایعشون رو بردن به جاهایی که مقرراتی نه برای حفظ منافع کارگرها بود نه برای حفظ طبیعت، یعنی نبود مقررات حفظ محیط زیست، نبود قوانین کارگری و دفاع از حقوق کارگران. با چه هدفی؟ با هدف اصلی بالا بردن نرخ سود سرمایه ها و خرد و متلاشی کردن سندیکاهای کارگری. شرایطی را برای کارگران امریکا به وجود آوردن با این کارا که باید بخش وسیعیشان یا از بازار کار بیرون بیافتن و به فقر بنشینن، بی خانمان بشن و یا تن به کارها و مشاغل موقت، پیمانی، پاره وقت، که این رشد اقتصادی رو که میگفتن ترمیم شده چه بود؟ همه نبودن. به من رانندگی شرکت لیفت، شرکت اوبر، کارهای موقت، نگهبانی، دم در، بدون مزایا، نامنظم، مانند رانندگی در شرکت‌های لیفت و اوبر و غیره، و در نتیجه زندگیشون دچار تلاطم و ناامنی شده بود. پس این یک، دو، و حالا آیا این کارگرایی که اینجوری بیکار شدن و میلیون میلیون دارن بیکار میشن بتونن برگردن سر کارشون؟ که ما میدونیم سال 2933 موقعی که جنگ شروع شد بعدش اومدن سر کارشون. دو، امریکا توانه به راه انداختن جنگی در ابعاد جنگ جوم جهانی داره؟ حتی میتونه جنگ علیه ایران رو شروع بکنه؟ توی سایت آرتی سکات ریترز، میدونم عزیزان کیه، مقاله نوشته بود که آره چرا امریکا ممکنه به ایران حمله بکنه، چون قیمت نفت به طور عجیب پایین افتاده و در نتیجه اگه امریکا بخواد به خاطر ورشکستگی شرکت‌های نفتیش دوباره قیمت نفت رو ببره بالا، باید به ایران حمله بکنه که تنگه هرمز بسته بشه و قیمت نفت بره بالا که شرکت‌های نفتیش رو نجات بده. سکات ریتر اینو نوشته بود، تنها جایی که من دیدم میتونه جنگ علیه ایران شروع بکنه. به نظر من حتی سکات ریتر با اینکه مقالات جالبی نمیشه، امکانش هنوز که هنوزه نزدیک به صفره، نزدیک به صفره. از این شیاطین هیچی بعید نیست، بنابراین نزدیک به صفره، نه صفر. امریکا توان به راه انداختن جنگی در ابعاد جنگ جهانی نداره، چرا که اگر بخواهد چنین جنگی به راه اندازد، جنگی اتمی خواهد بود که نتیجه آن انهدام جامعه بشری و شاید زندگی. با در نظر گرفتن عوامل و پارامترها، یعنی ویژگی های فوق، آینده جهان را چگونه می‌بینیم؟ در امریکا با وجود پیشبینی گسترش بیکاری، فقر، هر شبت که به امکان وقوع ناآرامی های شهری شرایط عینی تغییرات کیفی و بنیانی وجود داره، اما چون شرایط ذهنی چنین جابجایی های بنیانی وجود نداره که صحبتش رو کردم، امکان رفتن جامعه به سوی راست و شرایط چون سالهای اوائل 1850 و روی کار آمدن ناپلئون کوچولو، 18 برومر لوی بوناپارت مال مارکس که راجع به روی کار آمدن ناپلئون کوچولو 1850 و یا سالهای اوائل دهه 1930 و روی کار آمدن هیتلر وجود داره در امریکا. اما باز هم میدانیم که هم در نظام سرمایه‌داری دهه 1850 فرانسه فضا و شرایط پیشرفت هنوز وجود داشت که بعدا مارکس راجبش صحبت میکنه و اقتصاد با روی کار آمدنه ناپلئون دوم، ناپلئون کوچولو رو به رونق گذاشت و هم هیتلر با آغاز اقتصاد جنگی و به راه انداختن دستگاه عظیم کارخانجات اسلحه سازی و تجاوز به کشورهای دیگر توانست اقتصاد آلمان را رونق بخشد. در حالی که امریکا در حال حاضر با وجود داشتن بزرگترین بودجه نظامی در تاریخ، همون گونه که قبلا اشاره شد، امکان به راه انداختن جنگ جهانی سوم رو نداره. بنابراین که این شرایط عینی وجود داره و شرایط ذهنی واقعا وجود نداره و چه موقعیت خطرناکی رو این به وجود میاره، بنابراین آنچه میتواند در آینده کوتاه و میان مدت اتفاق افتد، گسترش فقر، بیسامانی و درهم پاشیدگی اجتماعی. مارکس توی مانیفست چی میگه؟ میگه که آره، برده‌داری به فئودالیسم تبدیل شد، جنگ طبقاتی. فئودالیسم به سرمایه‌داری تبدیل شد، جنگ طبقاتی. سرمایه‌داری قرار به سوسیالیسم تبدیل بشه در اثر جنگ طبقاتی که شاهدش هستی. ولی میگه معلوم نیست چه اتفاق بیفته. میگه که ممکنه هر دو طبقه از بین برن، یعنی نه سوسیالیسم بلکه بربریت، که بعد روزا لوکزامبورگ به شکل یا سوسیالیسم یا بربریت درش میاره و مزاروش کتابشو می‌نویسه. در چنین شرایطیه که جامعه میتونه به طرف بربریت بره، در اینکه شرایط عینی وجود داره ولی شرایط ذهنی وجود نداره. در هم پاشیدگی اجتماعی و تبدیل بخش‌های وسیع از کشور امریکا به چیزی شبیه کشورهای جهان سوم خواهد بود. از این رو من سریع میخوام بگذارم که چند دقیقه آخر رو صرف ایران به کدامش می‌رفت. از این رو توازن قدرت بدون شک در سطح جهانی به نفع شرق و به ضرر غرب تغییر خواهد کرد. این رو حتی آقای همین طرفدارای سرسخت امریکاش من ازشون اسم بردم، اذعان دارم بهش. ممکنه بعضی از ایرانیای طرفدار امریکا قبول نداشته باشن و بازم زیر این برنامه شروع به فحاشی به من بکنن، ولی واقعیت جهان رو که نمیشه انکار کرد. اختلاف میان قطب‌های اصلی سرمایه‌داری فقط ضعف امریکا در وضعیت درونیش نیست. اختلاف میان قطب‌های اصلی سرمایه‌داری از همدیگه می‌دوزن. ماسک‌ها رو، ونتیلاتورها رو. امریکا از یک سو و اروپا و ژاپن از سوی دیگر، پیروزی شرق آسیا فقط چین نه، شرق آسیا به ویژه چین بر ویروس کرونا و نشان دادن کارایی، قاطعیت و برتری تکنولوژیک در جهت این پیروزی همه و همه کفه ترازوی قدرت را به سوی شرق متوجه خواهد کرد. چین نشان داد که در این کارزار دلم بخواد عزیزان تفاوت بین دو سیستم رو در این ببینم تا بفهمیم معنای دموکراسی، آزادی و حقوق بشر سرمایه‌داری چیه و آزادی، دموکراسی و حقوق بشر سوسیالیستی یعنی چه. چین نشان داد که در این کارزار هدفش حفظ جان مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان بود و نه به اصطلاح اقتصاد یعنی سود سرمایه ها. تفاوت این دوتا در اینه، یکی از تعاریف. حالا اگر برسم که تعریف سوسیالیسم اصلا چیه، یکی از تعاریفش اینه که تولید هدفش باید رفع نیاز انسان باشه و نه سود سرمایه. تفاوت دو سیستم رو این تعیین میکنه، سرنوشت دموکراسی، آزادی و حقوق بشر رو این تعیین میکنه و نه صندوق رأی قلابی. در حالی که جهان سرمایه داری غرب نشان داره که جان انسانها و البته طبیعت رو به راحتی در مصلحت سود سرمایه قربانی میکنه، چنین شیوه تفکر، چنین جهان بینی، چنین ایدئولوژی نشان داده که نه تنها از نظر انسانی نادرسته، حتی از نظر اقتصادی نیست ناکارآ و نادرسته. چین با برخورد قاطع برای حفظ جان مردم پس از 76 سوانس اقتصاد خود را به راه بندازه و ویتنام رو من برای عزیزان گفتم و در مورد اقتصادان حتی در این شرایط بقایت خطیر نزدیک به 2% از 6-7-10% الان به 2% ولی رشد خواهد داشت در 2020. در سال 2020 2% رشد خواهد داشت، در حالی که اقتصاد امریکا و کشورهای اروپایی در بحرانی عمیق فرو خواهند رفت که بیرون آمدن از آن با کرام الکاتبین است. مردم امریکا و جهان هرچه هم عقب افتاده باشن از نظر ذهنی، هم مغشوشی شده باشن و ناآگاه باشن، این واقعیات لاجرم مغزشون را تکان خواهد داد. امیدواریم. از سوی دیگر نظرم این است که ویروس کرونا ضرباتی کاری به ارتش امریکا و در نتیجه به قدرت نظامی آن وارد خواهد کرد. نیروی دریایی به کشتی‌های جنگی امریکا تبدیل به مراکز و لانه‌هایی برای گسترش بیماری خواهند شد و پایگاه‌های نظامی آن در این بیماری و گسترش مسئول نخواهند ماند. آیا در این میان دلار جان سالم به در خواهد برد؟ اینا نقاط قدرت امریکا بوده. برای پاسخ دادن به این سوال باید پرسید قدرت دلار، پشتوانه دلار و برد دلار بر چه پایه‌هایی قرار داشته و دارند. یکی یکی پایه‌های قدرت این امپراتوری باید بررسی بشه. ارتشش، صنایعش، پشتوانه، حالا اینا رو توضیح میدم. میدانیم که روزی روزگاری قدرت و پشتوانه دلار در پایه 1.70% ذخیره طلای جهان در مخازن زیرزمینی شهر نیویورک و هم انبارهای فورتناکس در کنتاکی. 2. قدرت صنعتی کم نظیر در تاریخ امریکا به عنوان تولید کننده 50% و از کالاها در سطح جهانی. من این را دیدم در دهه 60. 3. مراکز تحقیقی و دانشگاه های کم‌نظیر. چرا بنده اومدم اینجا؟ دانشگاه های کم‌نظیر، کولومبیا، هاروارد. با برندگان جایزه نوبل متعدد و هزاران هزار اختراع و نوآوری که الان از چین عقب افتاده. در سالهای جنگ دوم جهانی و چند دهه پس از آن، بر پایه این منابع قدرت و بی آن که منافع دیگر کشورها را در نظر بگیره، امریکا جنگهای ضد انسانی کره و ویتنام را به راه انداخت و برای تأمین مخارج آن ماشین چاپ اسکناس خود را به راه انداخت و کوهی از دلار به سراسر جهان و از جمله اروپا فرستاد. کشور فرانسه که بر کم ارزش شدن دلار در برابر طلا اطلاع داشت، در صدد تبدیل ده‌ها میلیارد دلار کاغذی به طلا افتاد و در نتیجه می‌دانیم که نیسان میان سال‌های 1971 تا 72 دلار را از طلا جدا و در نتیجه قیمت طلا از 32 دلار در اونس به بالای 800 دلار رسید. وقت داره میگذره و من میخوام چند دقیقه راجع به اوضاع ایران هم صحبت بکنم. در نتیجه ترجیح میدم که اینجا بحث رو فعلا نگه دارم و هفته آینده بقیه این نوشته رو ادامه بدم و بعدش برم روی تحلیل یه مقدار دقیق‌تری از اقتصاد امریکا که در 90 سال گذشته چه تحولاتی داشته. بنابراین مصطفی جان اون قطعه را بذارید و بعد میرسم به بحث راجع به ایران.
در چشمه خورشید تو یارو یارو نشستم، در چشمه امید تو ای دوست پروردگار من، ای تکیه گاه آخرین، ای دوست پرواز زمین جان جهانی آن زمین، ای درمان Oh,
سلام و مجدد به عزیزان. ملت ایران به نظر من اینم باز برای اینکه موقعی که من از ایران بیرون اومدم اینطور فکر نمی کردم، یه ملت بزرگه که این بلاها رو پشت سر خواهد گذاشت. نشون دادن از چه کوله های مذابی گذاشتن مردم و آب دیده شدن. منتها همین طور گرفتار حکومت ها و دولت های ضد مردمی بودن. در نتیجه میخوام ببینید موقعی که میگم ضد مردمی، دقت کنید از مصاحبه ای که آقای احمد توکلی وکیل مجلس و اقتصاددان با همشهری آنلاین داشته. از 403 میلیون حساب سپرده در کشور، 0.4% افراد صاحب این حساب ها، 0.4%، 52% مبلغ کل سپرده ها رو در اختیار دارن. شکاف طبقاتی رو نگاه بکنید. آیا مردم حق ندارن خشمگین باشن؟ و در سوی مقابل بیش از 99.6% درصد افراد فقط 48% از مبلغ رو در اختیار دارن. خب این اعداد و ارقام به ما چه میگوید؟ به قول آقای احمد توکلی که خودش وکیل مجلسه، بر اساس اسناد حقوقی غیر دولتی بسیاری از صاحبان بنگاه‌ها در کشور ما با مشکل نقدینگی مواجه هستند و به همین خاطر هم دست به تعدیل نیرو و کارگران خود می‌زنند. زورشون به کارگران می‌رسه. مجموعه این آمار گویای این است که اقتصاد ایران در آستانه یک شکاف طبقاتی جدی است که اگر نتوانیم برای این مشکل راه های مؤثری تدارک ببینیم، در ادامه با مشکلات بیشتری ناآرامی های اجتماعی. این احمد توکلی. میرسم به آقای فرشاد مؤمنی. اگر راه حل وجود داره، راه نجات ما جلب مشارکت عامه و محور قرار دادن تولید توسعه گرا از طریق مهار آزمندی غیر مولدها که الان حاکمند، متوقف ساختن مفت خارجی ها که الان حاکمند، پیشگیری از فساد و متوقف ساختن خروج سرمایه های مادی و انسانی. این رژیم باعث 5 میلیون انسان با سرمایه های مادی و معنویشون ترک وطن کردن. از طریق علم محوری، جامعه علم محوره. جامعه یه کشوری که میتونه ماهواره بفرسته، میتونه با موشک به اون دقت به یه پایگاه امریکایی حمله بکنه، نشون میده که استعداداش هست، تکنولوژیش هست، همه چیزش هست. این حکومت و این دولت، این مفتخارها و این زالوها نمیذارن. وگرنه ایران استعداد اینو داره که من بارها گفتم مثل ژاپن و یا پیشرفته تر بشه با این ثروت‌های عظیمی که داره که ژاپن نداره. کره جنوبی چی داره؟ و در تصمیم گیری و تخصیص منابع و مشارکت پذیری از طریق امیدوار کردن فرهیختگان و نه فراری دادن فرهیختگان به منطقی شدن شیوه حکمرانی است. و بعد در چنین شرایطی فرشاد مؤمنی در گفتگو با ایلنا در صحبت میکنه، در چنین شرایطی روندهایی مشاهده میشود که حکایت از آن دارد که نظام تصمیم‌گیری ما درس‌های بایسته از تحریم و کرونا نگرفته است. اگر به آثار تحریم کنندگان کشور مراجعه کنید، به وضوح مشاهده میشود که آنها محور اصلی تمرکز خود را برای تحمیل شکنندگی ها بر اقتصاد و جامعه ایران گذاشتن. آقای پومپئو، آقای براین هوک و غیره غیرشون. اونایی که حکومت دارن میکنن و اونایی که در دولتن کمک میکنن به پومپئو، به براین هوک، به دولت پنهان امریکا، در خدمت دولت امریکا، در ایجاد بهترین فشار در تولید توسعه گرا و اشتغال صنعتی مدرن قرار دادن امریکا. و ای ادامه داد، جای دریغ و تأسف بسیار بالایی دارد که جهتگیری های سیاستی ما در این زمینه به شدت در راستای اهداف تحریم کنندگانه، در جهت اهداف دشمن خارجیه، در خدمت امپریالیزمه. با کمال تأسف جهت‌گیری های سیاستی که بر سه محور ایجاد تورم، تحمیل و رکود عمق یافته و تشدید وابستگی به واردات برای تولید وابستگی به واردات برای تولید استوار شده و نه اینکه تولید داخلی رو گسترش بده، دقیقا در راستای اهداف تحریم کنندگان بوده و در مواجهه با کرونا نیز بیشترین شکنندگی ها رو برای ما به وجود آورده. مؤمنی، فرشاد مؤمنی ادامه میده، در سیاست های پولی اوضاع ما به گونه ایست که در سال 1398 اصلا به این آمار دقت بکنیم، نزدیک به 16% تولید ناخالص داخلی بابت سود سپرده ها پرداخت شد. به همون اینایی که احمد توکلی میگفت، به کیا پرداخت میشه؟ به مردم که پرداخت نمیشه. به اون 14% سود این سپرده ها پرداخت میشه و این در حال است که سهم بخش صنعت و کشاورزی ما از تولید ناخالص داخلی به شدت پایین تر است. فعالیت های سوداگرانه همچنان در اقتصاد سیاسی ایران در قالب اولویت های سیاست گذاری های دولت قرار دارد، در حالی که غیر متعارف ترین جهش ها در ارزش دارایی های غیر مولد ها اتفاق افتاده. سهم دستمزد کارگران در هزینه تمام شده تولید، من صحبت کردم که جامعه در چه زمانی میتونه شکوفا بشه، موقعی که وضع کارگرها خوب باشه، موقعی که مزایا و مزدهاشون پالا باشه. حالا ببینید این دولت دست نشانده چه کار داره میکنه. میگه سهم دستمزد کارگران در هزینه تمام شده تولید در ایران از حدود 12% در سال 1384 به حدود 5% در سال 1398 رسیده که نشان دهنده اوج خطاهایی است که در سیاست گذاری مرتکب شده ایم و بحران سرمایه گذاری مولد را هم میتوان در این کادر توضیح داد. با وجود این مشاهده میشود که یکی از فوری ترین تصمیم گیری ها در سال جدید برای 99 به بودجهش نگاه کنن عزیزان، متوقف ساختن اعمال افزایش حد اقل دستمزد، که حد اقل دستمزد نزدیک 5 میلیونه، اینا پایین 2000 تعیینش کردن. حد اقل دستمزد تا تعیین تکلیف کرونا، که معلوم نیست کرونا که تعیین تکلیف خواهد شد، این در حالی است که اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی و غیره و غیره، اینان در حالی که خود میگویند که حداقل دستمزد موجود مطلقاً قادر به رفع فقر نیست، فشار بر مزد به حقوق گیران را اولویت داده، شاغلان را تنبیه و سود بی مزد و منت و معاف از مالیات را دست نمیزنه، در حالی که آسیب پذیری ما از رکود ده‌ها برابر بیشتر از اقتصادهای قدرتمند صنعتی است و پاداشی که ما به سروری و آقای پول در این کشور می‌دهیم گاه بیش از ده برابر آنهاست، حتی کشورهای اربابشون. این به معنای تسخیر شدگی افراطی و ناتوانی در تشخیص اولویت. این خطاها به واقع خطاهای نابخشودنی هستند. اینا باید محاکمه بشن که اگر استمرار داشته باشن به یقین شکنندگی های جامعه ما رو افزایش میدن و غیره و غیره. در واقع مصطفی جان خیلی ممنون که چند دقیقه من از وقتم بیشتر چیز کردم. عزیزان میدونن که این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. بازم عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه، منتها از این هفته به جای اینکه 9 شب باشه 11 شب خواهد بود، یعنی در ایران به جای اینکه 9 صبح باشه 11 صبح خواهد بود و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر میره. مصطفی جان اگه اونا رو بذاری هر شبت که، و بعدش هم عزیزان میدونن که به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و تلگرام میره و به mmohit.org. تا هفته آینده و عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.